ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی السلام علیکم، شب شما بخیر. به برنامه خودتون خوش اومدید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه به محوریت سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد روستایی عزیز و با محوریت موضوع بررسی شبهات تاریخی صدر اسلام. جناب استاد روستایی مباحثی رو مطرح فرمودن در هفته‌های گذشته و بینندگانی که ما رو دنبال می‌کنن در جریان مباحث ایشون هستن. پیش از هر چیز من می‌خوام که سلامی عرض کنم خدمت جناب استاد و عرض خوش آمد. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولی اثر روح الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با برنامه‌ای خوبی مهمان دیدگان مهربان این عزیزانم باشیم
انشاءالله. همچنین من پیش از هر چیز تبریک عرض میکنم به مناسبت اعیادی که گذشت در ماه ذوالقعده و همچنین مناسبت ده بوالعصر که بعضن عباداتی تعریف شده و دوستانی که و عزیزان بیننده ما احیانا عبادات خاصی رو انجام دادن، انشاءالله که مقبول درگاه هدیت باشه و ما رو هم فراموش نکرده باشه. پیش از هر چیزی باید یادآوری کنم عزیزانی که میخوان با ما در ارتباط باشن، نقطه نظرات خودشون رو مطرح بفرمایند یا کامنتی برای ما ارسال بکنن، دوستان من شماره های برنامه رو زیر نویس خواهند کرد و میتونن به صورت تماس تصویری یا به هر حال از طریق پیامک برای ما سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند. جناب استاد، مباحثی که در جلسات پیشین شما مطرح می‌فرمودید در ذیل عنوان تلاش‌های عده‌ای خاص در پس از ماجرای سقیفه بود جهت تحریف وقایع عصر نبوی و زیر عنوانی که ناتمام ماند در هفته گذشته، در واقع اتهامات اخلاقی بود که توسط عده‌ای خاص روایتی جعل شده بود و به پیامبر مکرم اسلام زده میشد مبنی بر این که تطهیر بشن عده‌ای که کارهایی کرده بودند در پس از پیامبر یا احیانا در زمان پیامبر. من از جناب استاد روستایی میخوام که این مباحث اتهامات اخلاقی به پیامبر مکرم اسلام رو که از روی برخی زده شده رو در پی بگیرن و انشاءالله به ادامه مباحث خواهیم رسید. جناب استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید و بینندگان ما مستحضر هستند، ما در این جلسات بحثمون درباره نقشه‌های مخالفین هست برای اینکه در واقع مسیر امامت به خلافت رو منحرف بکنن. نقشه‌های دوران حیات پیامبر رو خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض کردیم، اما رسیدیم به نقشه هایی که بعد از حیات پیامبر اینها کشیدن و بیان کردیم که خب اولین کاری که انجام شد حتی بعد از حیات پیامبر مشروعیت پیامبر زیر سوال بردن. علتش چی بود؟ گفتیم پیامبر در بالاترین در واقع نقطه کمال وجود داره. حالا بعد از پیامبر یک شخصی آمده خلافت رو به دست گرفته که این شخص در اون درجه نیست و به قول ابی سفیان اقل حی من قریش قلتن و اذلها ذلتن یا اقلها قلتن و اذلها ذلن، عبارات مختلفه که به قول معروف در تاریخ ذکر شده. خب شخصیتی که از نظر قبیله ای و حسب و نسب در پایین ترین سطح قرار داره و حالا عرض کنم محضر مبارکتون این آمده خلافت رو به دست گرفته، طبیعتاً باید به گونه ای عمل بکنه که عرض کنم خدمت شما بتونه در بین مردم جا باز بکنه، خودشو که نمیتونه به سطح پیامبر برسونه، پس باید پیامبر بیارن پایین. مشروعیت پیامبر زیر سوال رفت، احادیثی جعل شد و یک بحثی مطرح شد به عنوان اتهام مالی و آمدن و به پیامبر در واقع به حضرت اتهام اخلاقی آمدن به حضرت یک اتهاماتی زدن در عرصه‌های مختلف که ما بعضی از بخش‌ها رو خدمت بینندگانمون عرض کردیم و انشاءالله ادامه‌شو می‌خوایم خدمتشون بیان بکنیم. ببینید من بعضی از اینها رو فقط اشاره وار عرض بکنم. ببینید آمدن نسبت خشونت طلبی به پیامبر دادن، گفتن آقا این شخصیت یک شخصیتیه که به بدترین وجه ممکن در واقع میاد و مجازات میکنه. گفتیم چرا همچین اتفاقی افتاد؟ علتش توجیه مجازات های ظالمانه ای بود که در عصر بعد از پیامبر از ناحیه خلفای قاسب انجام میشد. ما گفتیم که زنده زنده تو آتش میسوزوندن، یا مثلا اینها رو به بدترین شکل ممکن باشون برخورد میکردن، مثلا مالک ابن نویره که سرش رو بریدن بعد به عنوان پایه دیگه قضا گذاشتن و آتیش روشن کردن اونجا. یعنی فرض بکنید که مثل آجر که زیر دیگ میذارن سر اینو گذاشتن. خب این صحنه های دلخراش، این برخورد های خشن، خب طبیعتا برای مردم ایجاد سوال میکنه. و بعد آمدن و به قول معروف برای اینکه این مسئله رو توجیه بکنن، کار خودشون رو توجیه بکنن، آمدن و به پیامبر نسبت دادن که بله رسول خدا هم چنین بود. نه فقط در دوره مثلا فرض کنید خلیفه اول یا دوم یا سوم، نه حتی در دوره های بعدی. تو بعضی نقل ها مثلا ما داریم که حجاج بن یوسف ثقفی مثلا از یک صحابی میپرسه که آقا بدترین عقوبت پیامبر رو بگو، بعد یه چیزی میاد این ذکر میکنه که قطعا با اون چهره قرآنی رسول خدا سازگاری نداره. اما نکته دیگری که وجود داره، آمدن و به پیامبر به قول معروف اتهام زدن، گفتن که ایشون فردی نعوذ بالله شهوت رانه. خب مواردی ذکر کردیم که نعوذ بالله مثلا پیش نامحرمی میرود، نامحرم موهای او رو میبافه، اونم نه یک نامحرم بلکه دو شخص روایت شده. نعوذ بالله نسبت چشم چرانی دادن، نستجیر بالله نسبت دادن که به زن نامحرم علاقمند بوده، نسبت دادن که دست به صورت و در واقع سینه زن نامحرم زده. اینا مواردی بود که حالا برخیش رو ما ذکر کردیم، موارد بسیار زیاده. آمدن نسبت این دادن به پیامبر که پیامبر اهل موسیقیه، اونم از نوع شیطانی. ببینید بالاخره بعضی از عالمان دینی بین موسیقی تفکیک قائل میشن، مثلا میگن آقا نه یه موسیقی هست مثلا جایزه که جایز نیست. خب طبق روایت صحیح بخاری در مقابل پیامبر موسیقی میزنن و بعدم ابوبکر میگه مزمار و شیطان عند رسول الله، آهنگ شیطانی نزد پیامبر، و بعدم پیامبر میفرماید که نه دعهما، اشکال نداره رهاشون کن و هر قوم عیدی دارن و امروز هم عید ماست، بذار بزنن ولو اینکه مزمار شیطان باشه، یعنی آهنگ و موسیقی شیطانی باشه. یا مثلا در بعضی از روایات داریم که خدمت بینندگان اونم عرض کردم در جلسه گذشته، پیامبر وارد بر نامحرمانی میشه، دور پیامبر میگیرن، شروع میکنن دف زدن و بالاخره دور ایشون موسیقی زدن. اینا بعضی مواردی بود که ما خدمت بینندگان عزیزمون در جلسه گذشته ذکر کردیم. اما بعضی موارد دیگری به پیامبر نسبت شد داده شده که بسیار 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 ناپسنده. ببینید من شرمنده بینندگان عزیزمون هستم که این رو نمایش میخوام بدم و دربارش صحبت بکنم، اما چاره ای نداریم، بالاخره باید تاریخ رو بیان کرد به گونه ای که تحریف کردن، اینها رو بگیم بالاخره که چه اتفاقی افتاد برای پیامبر، کسانی که به قول معروف آمدن به پیامبر تهمت زدن. روایتی است عرض کنم خدمت شما در سنن ترمذی، آقای ترمذی هم با افتخار میگه حدیثون حسن، این روایت معتبر. ببینید دقت کنید، ان عائشه دوباره از ایشونه. من یه مقداری راجع به این آدم ها میخوام حرف بزنم. ببینید این ستا، حالا این یکی هم که نفر چهار. ببینید ما در کتاب مقدس یک تصویر نامناسبی از پیامبر داریم، پیامبران در واقع. مثلا دبیم نسبت شرابخوری میدن، نسبت مثلا معذرت میخوام عمل منافی عفت و تجاوز به محارم به انبیا میدن. در کتاب مقدس در واقع تحریف شده همین تورات انجیلی که هست. بعد میبینیم که به گونه دیگر به پیامبر اسلام نسبت داده میشه. مثلا اینکه به یک پیامبری اوریان ظاهر بشه جلوی دیگران، لخت و اور بدون هیچ لباسی، خب آیا این با شخصیت نبی خاتم سازگاری داره؟ مطلقا سازگاری نداره. اما می‌بینیم نسبت داده شده در بعضی کتاب ها. کتاب مقدس هم همینطوره. این نشون دهنده این ورود خط و ربط یهودیه به بعضی از آثار. خب ما اینجا آقای محمد ابن اسحاق رو داریم، سیر نویس مشهور، که این آقا معروفه به اینکه از اسرائیلیات وارد میکرد در کتب. اصلا خود علمای اهل سنت بعضا آمدن ایراد گرفتن به ابن اسحاق به اعتبار اینکه به قول معروف این میاد و اسرائیلیات رو وارد میکنه. من اگر عبارتش رو پیدا بکنم، بله ببینید عبارت در کتاب المصنوع نویسنده ملا علی قاری هروی، دقت کنید، میگه اما المقاضی فمن اشهرها، میگه کتابایی که در مورد جنگ هاست، مشهورترینش کتاب محمد ابن اسحاق، کتاب سیره محمد ابن اسحاق، و کان ناقلا عن اهل الكتاب، ایشون از اهل کتاب نقل میکرد، از اهل کتاب یعنی از یهودی ها مطلب نقل میکرد، درسته؟ از اتاق فرمان ممنونم. خب ببینید این شخصیت به قول معروف به این صورت هست که میاد از اهل کتاب نقل میکنه و در واقع علمای اهل سنت هم بعضی ها اومدن گفتن کتابش معتبر نیست و مورد قبول نیست. خب این آقا اینجا در این سند وجود داره، محمد ابن اسحاق. بعد محمد ابن مسلم زهری، هم محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، این یک مورخ درباریه، اونم در دربار هشام از امویان در واقع. البته اگه بخوایم به دقت بگیم از بنی مروانه، چون ما حکومت بنی امیه تقسیم میشه به سفیانی و مروانی، تا معاویه ابن یزید سفیانیه، از اون به بعد میشه مروانی. این از عالم درباری مروانیانه. بعد میشه عروه ابن زبیر، عالم و مورخ درباری عمر ابن عبدالعزیز، و بعد هم از عایش نقل میشه. خب روایت رو ببینید، قدم از زید ابن الحارث المدینه، میگه زید ابن حارث آمد مدینه، و رسول الله فی بیتی، و رسول خدا در خانه من بود، فعطاه زید آمد، فقرع الباب در زد، فقام الیه رسول الله چی؟ نستجیر بالله اوریانن، پیامبر لخت اور بلند شد. یعنی نعوذ بالله این پیامبری که اوج حیاست، این پیامبری که این همه قرآن در وصف اخلاقیاتش صحبت میکنه، خود قرآن میگه تو بد اخلاق باشی دورت جمع نمیشن، ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضو من حولک، اگر تو بد اخلاق باشی، اگه سنگدل باشی دورت جمع نمیشن. حالا شما فرض بکنید که یه دفعه لخت اور بره جلوی در. من حرفم اینه، عزیزانی که این کتاب ها رو به عنوان کتاب های حدیثی خودشون قبول دارن، اگر بهشون بگن که فلان عالمتون در فلان منطقه لخت اور اومده جلو مردم ظاهر شده، آقا شما اون اصلا میپذیرید؟ پشت سرش نماز میخونید؟ قبولش دارید یا نه؟ معذرت میخوام هر چی از دهنتون در بیاد نثارش میکنید، واقعا نمیفهمه جلو دیگران، اینجوری ظاهر میشه. بابا حرام این عمل. اما شما ببینید فقر الباب بلند در زد فقام الیه، پیامبر بلند شد. یعنی ببینید سرزده هم وارد نشده، در زده. فقام الیه رسول اوریانن یجر ثوبه، لباسش رو زمین کشیده میشد. والله ما رأیته اوریانن قبله ولا بعده. بعدم یه قسم میخوره که به خدا قسم قبل از اون و بعد از اون پیامبر من اوریان ندیدم. بعد ادامهش رو ببینید، یعنی ببینید اصلا چقدر زشته. فاعتنقه و قبله، با همون حالت اوریان زید بن حارثه رو در آغوش میکشه و میبوسه. خب یعنی چی؟ این چه تصویریه از رسول خدا؟ آیا اینا جز اتهامات اخلاقیه که به پیامبر نسبت داده شده؟ آیا جز این است که بالاخره بعضی از افراد بودن در اون دوره ها مرتکب عمل فحشا شدن، صحابه دیدنشون و گفتن در چه حالی اونا رو دیدن، غیر از اینه که امثال دستای پلید اونا اومده اینا رو جعل کرده؟ یعنی معلومه عمل سیستماتیکه. من نمیخوام الان بگم مثلا این رو مثلا همسر پیامبر جعل کرده، اینو نمیخوام بگم. ما بعضی از روایات رو در حتی منابع اهل سنت داریم که چه بسا به همسر پیامبر نسبت دادن که او گفته، از زبان او گفتن، اما قطعا و یقینا مسئله جعلی است. حالا من دنبال مقصر نیستم اینجا بگم آقا ایشون جعل کرده، نه، محمد بن اسحاق گفتم، گفتم بالاخره این خود علمای اهل سنت گفتن آقا این آدم از اهل کتاب نقل میکنه. زهری که ناسبی بود، دشمن بود، عالم درباری بود، عروه بن زبیر عالم درباری بود، اونم عالم درباری بنی امیه و بنی مروان، و این آدمایی که اصلا دشمنی با رسول خدا منشور حکومتی اینا بود. شما ببینید مثلا در اون ماجرایی که مسعودی نقل میکنه، مسعودی میاد میگه آقا اصلا معاویه به مغیره بن شعبه گفت، هر دوشون هم بدترن، هر دوشون دشمنن، اما معاویه به مغیره گفت که آقا من دست از پا نمی نشینم مگر اینکه نام پیامبر رو دفن بکنم. ببینید عبارتی که در تاریخ آمده، در جاهای مختلف در کتاب اخبار الموفقیات زبیر بن بکار آمده. ببینید زبیر بن بکار اینجا لا والله الا دفنن دفنا، دقت کنید در صفحه عرض کنم خدمت 462 اخبار الموفقیات که معاویه میگفت ان ابن ابی کبشه لا یصاح به کل یوم خمس مرات، روزی 5 مرتبه در معزنه ها اسم پیامبر رو میگن و شهادت به رسالتش میدن. فا ایو عمل یبقا، چه عملی باقی میماند؟ و ایو ذکر یدوم، و چه ذکری ادامه پیدا میکند بعد از این؟ لا ابن لک، کدوم ذکر آقای معاویه میخواست ادامه پیدا بکنه غیر از شهادت به رسالت رسول خدا؟ آیا دنبال اذکار جاهلیت و نمیدونم اون شرک و کفر اون موقعشون بوده؟ لا والله الا دفنن دفن. آقای مسعودی در مروج الذهب در جلد 4 چاپ مکتبة العصرية ملاحظه بفرمایید صفحه 34 روایت شروع میشه که اینجا بحث دیدار مغیرة بن شعبه با معاویه مطرح میشه و در این دیدار صحبت سر این هست که به هر صورت چگونه عمل بشه، آقا بیان و نام پیامبر رو دفن بکنن. ببینید اینجا والله الا دفنن دفن، من میخوام نام پیامبر دفن کنم. خب این منشور امویانه، وقتی این شد منشور بنی امیه، آقای محمد ابن مسلم شهاب زهری که عالم درباری امویه و آقای زید و آقای عروه ابن زبیر عالم درباری و مورخ درباری عمر ابن عبدالعزیز، میخوان بهتر از این در مورد پیامبر بگم؟ جعله. ببینید اصلا من هر چی تصورش میکنم اصلا جور در نمیاد. شما فرض کنید آقا میگن در فلان نقطه مثلا ایران فلان عالم غیر شیعه آمده اوریان، یکی رو در آغوش گرفته و طرف هم در زده. حالا این ور زنشه، این ور ای آدمه که تازه به زنش هم نامحرمه، فرض کن. خب کسی میپذیره؟ یا اصلا میگن در نه ایران، بگن آقا فلان عربستان بگن آقا مفتی اعظم عربستان آمد به قول معروف خلاصه اوریان یکی رو در آغوش گرفت و بوسید یه مردی رو و بالاخره جلوی مردم. خب اینجا ببخشید آیا تو همون عربستان مردم قبولش میکنن این آدم رو؟ قطعا نمیکنن.
حالا جناب استاد میگه نقلی هم من شنیدم که در واقع از همسر پیامبر که اشاره دارد به این که در واقع بعد این همه سالی که ما با هم زندگی کردیم با پیامبر مکرم اسلام نه اون به عورت من نگاه میکرد و نه من به عورت ایشون رو در واقع مشاهده کردم.
ببین اصلا توی
چطور جمع میشه؟
ببین نکته اینه که شما بگم یه موقعی شما آقای پیامبر رو با قرائت شیعه نگاه بکنی، اصلا شیعه میگه کسی بالاخره این همچی چیزی درست نیست و مطلقا قبول نیست و پیامبر اصلا اهل این نیست که مثلا یعنی از شدت حیایی که داره این کارو نمیکنه. این قرائت شیعیه، این قرائت قرآنیه که پیامبر رو پیامبر میبیند، رسول الله میبینه، کسی میبینه که اطاعتش در عرض خداست. اینجوری آقا خداوند از هر عیب و نقصی دوره. آقا این کار خدا وکیل عیب و نقص هست یا نیست؟ قطعا گناه کبیره است انسان اوریان جلوی کسی دیگه ظاهر بشه. حالا یه زمانی کسی میگه آقا اوریان مثلا جلو همسرش ظاهر شده، خب همسرش حلالشه، ولی طرف جلوی پدرش هم نمیتونه اوریان ظاهر بشه، بالاخره عورتین حرام دیدنش. حالا پیامبر بیاد جلوی مثلا زید بن حارثه که مثلا میگن پسرخوانده مثلا حضرت اینجوری ظاهر بشه، او قرائت شیعی میگه نه، میگه پیامبر پیامبر قرآنی، پیامبر شیعی پیامبریه که حیا داره، پیامبریه که کار حرام انجام نمیده، کار مکروه انجام نمیده، حتی بین خوب و خوبتر خوبتر رو انتخاب میکنه، همیشه در قله حرکت میکنه، کار عالی. لذا ما میگیم پیامبر ما و معصومین ترک اولا هم نمیکنن، کار اولا رو همیشه انجام میدن، بهتر رو. این قرائت شیعی. اما قرائت غیر شیعی اینه که میره اینجوری صحبت میکنه. اون وقت من یه اشاره کردم گفتم پیام این مدل مدل کتاب مقدسیه به پیامبرم. شما اگر ملاحظه بفرمایید ما در کتاب مثلا صحیح بخاری یا همین سنن ترمذی در مورد یکی دیگه از انبیا همین بحث اوریانی مطرح شده که من میخوام اینو خدمت شما نمایش بدم. ببینید در مورد حضرت موسی در صحیح بخاری آمده، ببینید باب من اغتسل اوریانن. خب میگه حضرت موسی آمد و خلاصه بنی اسرائیل همیشه اوریان قسم میکردن، بعد حضرت موسی اینجوری قسم نمیکرد، بعد گفتن ایشون باید همچین قسمی انجام بده، خلاصه ایشون انجام نمیداد، بعد ایشون رفت و لباساشو گذاشت رو سنگ و که بره غسلی انجام بده و آبتنی بکنه تو رودخونه، یه دفعه سنگ پا در آورد، فرار کرد سنگ، ففر الحجر به صوبهی، سنگ پا در آورد، لباس حضرت موسی رو خلاصه برداشت فرار، سنگ بی جان. حضرت موسی رفت دنبال لباسش صوبی یا حجر، خلاصه تا بنی اسرائیل دفعه دیدن گفتن آها پس موسی مشکلی نداره، یعنی عورتین ایشون رو دیدن و امثال این. حالا در مورد خود اوریان بودن پیامبر هم در صحیح بخاری بازی یکی روایتی دارن که اومد نمیم سنگ خلاصه کمک کنه و اون حجر الاسود رو برداره کنار بقیه، یه دفعه لباسش گیر کرد و افتاد و همه اوریانشون رو دیدن. حالا این مثلا طرف میگه آقا این غیر عمد بوده که ما همین هم قبول نداریم، اما اونی که در ترمذیه دیگه خیلی بدجوره و به قول معروف دیگه اصلا به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. خب ببینید اینجا، یا مثلا در مورد جناب ایوب، آقای ابو هرره از پیامبر نقل میکنه بینما ایوب یغتسل اوریانا خر علیه رجل جراد من ذهب فجعل الی آخر، ایوب هم اوریانا غسل میکرد. یعنی ببینید وقت کیا اینا رو نقل میکنن؟ ابو هرره که شاگرده که ابوالاحباره، یا مثلا اون محمد ابن اسحاق و بالاخره زهری و اینا که بالاخره درباری هن و بالاخره میان از اهل کتاب نقل میکنن. یا در همین صحیح بخاری باز ببینید در مورد حضرت موسی اصلا کلمه اوریان رو داره، فرعوها اوریانن. خب کی نقل کرده این رو؟ ابی هریره. شاگرد مستقیم کعب الاحبار، کسی که میومد کلام پیامبر رو به کعب نسبت میداد، کلام کعب رو به پیامبر. اینجا ملاحظه بفرمایید، خب دارم کلمه اوریان رو بکنم برای حضرت موسی. خب آقای کعب به ابو هریره یاد داده، حالا که کتاب مقدس تحریف شده، مثلا فرض کن نگاهش به انبیا اینه، بیا یه حدیث اینجوری برای حضرت موسی در کتابای مسلمان ها بیار، یکی هم برای پیامبر بیار، همه اوریان بودن، همه چیز نبودن. اینا اتهامات اخلاقیه که هم برای حضرت موسی جعل شده، هم برای حضرت ایوب جعل شده، هم برای پیامبر خاتم جعل شده. اینا اینجوری نبودن، در اوج حیا بودن. بابا یه انسان عادی هم میفهمه جلوی دیگران اینجوری مثلا حاضر نشه، ولی خب حالا دیگه اونی که متاسفانه به پیامبر نسبت داده شده بود، دیگه از این بحث حضرت موسی و حضرت ایوب خیلی 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 بدتر بود، خیلی بدتر. حالا مثلا حضرت موسی رو میگن دنبال سنگ دوید و حضرت ایوب هم خودش اوریان هم چیز میکرد، اما یه دفعه پیامبر مثلا اوریان خودش بره وارد بشه، یه کسی در بزنه، بعد یه دفعه بره مثلا جلوی اون شخص رو و با او بالاخره روبوسی هم بکنه، اینا از اون اتهامات اخلاقی که به حضرت نعوذ بالله نسبت دادن. موارد دیگری هم داریم در این زمینه که من خدمت شما عرض میکنم اگر فرصت دارم.
بله اگر اجازه بفرمایید که زمین تشکر از جناب استاد دوستایی میان برنامه ببینیم، انشاءالا برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من شب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی محمد ساکن قلبی ساکن روحی اغلى من احبابی فیلما صلیت انا بحب بیضت کتابی والحب محراب و رادونی اترک محرابی رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابی رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي طه ابواب الرحمة كلها بعيونا ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت شما هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه و محوریت سخنان استاد روستایی بزرگوار. قبل اینکه ادامه مباحث جناب استاد رو بشنویم، از شما عزیزان تقاضا دارم، چنانچه نقطه نظری دارید یا سوالی در استاد دارید که میخواهید با ایشون در میون بگذارید، از راه‌های ارتباطی که همکاران بنده زیرنویس خواهند کرد استفاده بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. کسانی که از دقایق پیش تا حالا به برنامه ما رو دنبال میکنن، موضوع برنامه امشب ما و جناب استاد روستایی بحث اتهامات اخلاقی هست که در صدر اسلام به نبی مکرم اسلام زده شده از سوی برخی از جریان‌های انحرافی من باب تطهیر افرادی دیگر در پس از دوران پیامبر. ادامه مباحث جناب استاد روستایی رو میشنویم، در خدمتون هستیم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. همونطوری که عرض کنم خدمت شما ملاحظه فرمودین، من مواردی رو خدمت شما عرض کردم و از نسبت هایی که به پیامبر داده شده بود خدمت شما بیان کردم که بالاخره آمدن به چه عنوان هایی به پیامبر نسبت هایی دادن و حتی توجیه کردم، مثلا آمدن در چه باب هایی اینا رو ذکر کردن. خیلی جالبه، آمدن در باب این که آقا در اسلام معانقه و روبوسی اهمیت داره، بعد افرامسا هم چیزی نسبت دادم. او بابا اگه تو میخوایی مثلا در مورد روبوسی بگی، خب مثلا ما توی کتب شیعه داریم که مثلا آقا دو تا مؤمن که با هم مثلا دست میدن، این چقدر مثلا ثواب داره، گناهاش میریزه، اگه صورت به صورت بزنن مصافحه بکنن، روبوسی بکنن، چه ثوابهایی داره. خب این که خیلی هم خوبم هست، اما چرا مثلا بیایی همچین نسبتی به پیامبر بدی که این متاسفانه نه با اسمت اون حضرت سازگاری داره، نه حتی با یک به قول معروف عمل یک انسان عادی، که یک انسان عادی که بیاد مثلا یک کاری بخواد انجام بده. ولی این رو متاسفانه توجیه میکنن و بالاخره میگن بله اینا برای اهمیت بحث روبوسی و امثال اینها هستش، که متاسفانه وارد شده در کتابشون و قصدم ندارن این رو از بین ببرن، قصد ندارن این رو از بین ببرن. و حالا جریان هم داره ها، جریان داره که چرا مثلا همچین داستانی رو برای این افراد جعل میکردن، یعنی نقش این افراد، نقش همین آقای زید ابن حارثه در بعضی از کارهایی که برای اهل ثقیفه انجام شده، این باید بررسی بشه در تاریخ که به قول معروف مثلا ما ببینیم آقا چرا برای این مسئله جعل میشه. زید مگه چه کار کرده؟ تو بعضی تعابیر دیگه داریم عایشه میگه که اگر زید زنده بود پیامبر او رو خلیفه میکرد، خب یا جای خودش مثلا میذاش. خب آقا شما که اعتقادتون اینه که پیامبر کسی رو جای خودش نمیذاره، این جملات یعنی چی؟ پس باید ببینیم زید کاری کرده جایی که یه همچین حرفایی مثلا براش گفته میشه، که حالا الان موضوع بحث ما نیست و به قول معروف در وقت خودش انشاءالله به این خواهیم پرداخت که چرا مثلا برای ای آدم جعل میکنن، چرا برای کسی دیگه جعل نمیکنن. یه مسئله مهمه که انشاءالله به وقت خودش خواهیم گفت. اما نکته بعدی، این بحث های اتهام های اخلاقی به پیامبر فقط منحصر به خودشون نیست که مثلا بیاد بگه آقا ایشون نمیدونم اهل موسیقیه، نمیدونم ایشون هم اهل موسیقی شیطانی، ایشون شهوترانه، ایشون نمیدونم اهل خشونت طلبیه، ایشون با زنان نامحرم مثلا ارتباط داره و امثال اینها. فقط این نیست، حتی بعضی از اتهام های اخلاقی رو میبینیم که نسبت به همسران پیامبر مطرح کردن، نسبت به همسران اون حضرت. شما مثلا ببینید میگن پیامبر لاابالی بود، نعوذ بالله، توجه نداشت به امر حجاب، همسرانش هم جلو نامحرم بی حجاب ظاهر میشدن. کجا نوشته؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دوبلیه، چاپ های تک جلدی عربستان. اینجا ملاحظه بفرمایید دو تا روایت داره، یکی روایت در صفحه 100 حدیث 402 اول بابم هست، خب ماجرای نقل میکنه. عمر میگه وافقت ربی فی ثلاث، من در سه چیز با خدا موافقت کردم. تو بعضی نقلا داره که خدمتتون نمایش خواهم داد، خدا با من موافقت کرد. یعنی خدا منتظر نگاه میکنه مثلا با آقا موافقت بکنه. یک، به رسول خدا گفتم لو اتخذنا من مقام ابراهیم مصلا. یا رسول الله ای کاش در این مقام ابراهیم ما یه محل نمازی قرار بدیم. آیه رفع نازل شد فنزلت و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اینجا محل نماز قرار بدید. و آیت الحجاب، آیه بعدی آیه حجاب بود. به پیامبر گفتم لو امرتن نسائک ان یحتجبن، اگه به زنات دستور بدی و حجاب کنن چه مدلشه؟ فانه یکلمهن البر والفاجر، آدمای خوب و بد با اینا هم صحبت میشن، بهشون بگو چادر سر کنن. فنزلت آیت الحجاب، آیه حجاب نازل شد. و بعد میگه وجدتم النساء النبی فی الغیره علیه فقلت لهن اسا ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الايه. میگه زنان پیامبر آمدن علی پیامبر توطئه کردن، من بهشون گفتم که امید پروردگار اگر پیامبر شما رو طلاق بده بهتر از شما نصیبشون بکنه. همینی که من گفتم همین آیه هم نازل شد. همینی که من گفتم همین نازل شد. خب این یه دونه. نو روایت بعدی در عرض کنم خدمت شما صفحه 848 حدیث 4483. قال عمر وافقت الله فی ثلاث او وافقنی ربی فی ثلاث، من با خدا در سه چیز موافقت کردم یا اینکه خدا با من در سه چیز موافقت کرد. همون مسئله رو میاد ذکر میکنه که همین نمون شاید مثال ما اینجاست. قلت یا رسول الله یدخل علیک البر والفاجر، آقا در خونت بازه، آدمای خوب و آدم بد وارد خونه تو میشن. فلو امرت امهات المؤمنین بالحجاب، به امهات المؤمنین زنان پیامبر بگو حجاب کنن. این کیه؟ آخر رسالت پیامبره، با توجه به لقب امهات المؤمنین که در اون ایام بوده، آخرای رسالت، چند سال آخر. اگه به اینا بگی حجاب بکنن خیلی خوبه. فانزل الله آیه الحجاب، آیه حجاب نازل شد. یعنی پیامبر خودش توجه نداره که آدمای بد از این در میان تو، زنانش هم اونجوری عادی جلوی همه خلاصه ظاهر میشه. یا حتی مثلا در بعضی نقلا داره که میگه همسر پیامبر وقتی میخواست بره برای قضای حاجت، خب موقع فرض کن دستشویی تو خونه ها که نبوده که، این بی حجاب میرفت، بعد بلند شدم گفتم سود، من تو رو دیدم با این وضعت. طرف مثلا داره میره مثلا برای قضای حاجت و بالاخره بعد آیه نازل شد یا مثلا مطلبی نازل شد. خب اینا یک مواردیه که داره در واقع اتهام اخلاقی وارد میکنه، هم به همسران پیامبر هم به پیامبر، که آقا اینا لاابالی بودن، اینا بیتوجه بودن، اینا اصلا حواسشون نبود که پیامبر نعوذ بالله اندازه این فرد نمیفهمه که زنشو باید جلوی نامحرم بپوشونه. خب این اتهام اخلاقی برای چیه؟ برای اینه که اگر اتهام اخلاقی از خودشون سر زد بگن آقا پیامبرم اینجوری بود. یا مثلا در یک مسئله دیگه میگن آقا پیامبر با زنش و با نامحرم میشستن با هم شراکت غذا میخوردن دوره هم. ببین من میخوام اول قبل از که یه روایت رو نشون بدم برای بینندگان عزیزمون یه چیزی رو بگم که تصور بکنن. یک کاسه چقدر ابعاد داره؟ اینقدر. حالا شما اصلا فکر کنید که یک کاسه اینقدر، دیگه ما کاسه اینقدری که نداریم که، یک کاسه اینقدر طبیعتش، حالا یه مقدار بزرگتر میشه اینقدر دیگه، بیشتر از این که نیست که. شما فرض کن کاسه اینقدی، نمیگیم کاسه کوچیک، سه نفر بخوان بشینن دور این کاسه از این غذا بخورن، دو تا مرد یه زن، یه مردش که پیامبره که در مورد فیزیک ظاهری حضرت گفتم ربعت من الرجال، چارشونه بود. الالفوق اقرب، یعنی چارشونه بلنقد، نه متوسط، بلنقد بود و هیکلی. نفر دوم عمر بن خطابه که اونم در وصف هیکلش گفتن خیلی بلنقد بوده. خب آدمی که بلنقده فقط کمرش به بالا که بلنقد نیست، پاهاش هم بلنده، دستش هم بلنده. خب یه آدمی که مثلا با این پاهای بلند بخواد بشینه از این غذا بخوره، فرض کن سه نفر میخوان چهارزانو بشینن دور این کاسه غذا بخورن، اینا بدنشون به هم میخوره یا نمیخوره؟ کاسه خیلی کوچولوه دیگه ابعادش. آقایون اومدن گفتن بله، پیامبر با همسرش عایشه و عمر نشستن، سه نفری غذا خوردن، بعد دستای عایشه خورد دستای عمر و بعد عمر تذکر میده به پیامبر. دقت کنید، کتاب ادب المفرد بخاری، آقای البانی آمده این کتاب رو روایات معتبرش رو جدا کرده، صحیح الادب المفرد، صحیح ادب المفرد، این روایات معتبرش جدا کرده، مکتب الدلیل چاپ کرده این کتاب رو. خب شما ملاحظه بفرمایید، روایت در صفحه 405 باب اکل الرجل مع امرأته عن عایشه، دوباره خود عایشه است، کنت آکل مع النبی حیسا، من با پیامبر حیس میخوردیم، یه نحوه غذا بوده که از آرد و خرما و اینا درست میشده، که در پاورقی توضیح میده که این حیس در واقع چه غذاییه، متخذ من التمر و العقد و السمن، تا آخرش توضیح میده که چیه، روغن و آرد و فلان و این حرفا. میگه داشتیم با پیامبر حیس میخوردیم، فمر عمر، عمر اومد رد شه. خب یعنی چی؟ آقا اگه پیامبر تو خونش غذا میخورده، خب این خونه مگه در نداره؟ تو روایت های بخاری و تو روایت مسلم یا حتی تو خیلی از موارد دیگه خونه ها در داشت. خود عایشه هم میگه، خود پیامبر هم میگه آقا شبا مثلا در رو قفل کنید. تو قرآن هم داریم زمان از یوسف هم در بود که زلیخا اومد قفل کرد. حالا میگه داشتیم همین، عمر اومد رد شد، یعنی انگار تو کوچه مثلا دارن حیس میخورن. فدعاه فاکله، گفت بیا بخور، اونم اومد شروع کرد خوردن. فاصابت، دقت کنید، فاصابت یده اصبعی، دستش خورد به انگشتای من. فقال حس، اه، همین اه خودمون که میگیم، اه، لو اطاع فی کن ما رأت که رأت کن عینون، اگر پیامبر اطاعت میکرد در باره شما، حرفای ما رو مثلا گوش میداد، هیچ چشم شما رو نمیدید. بعد فنزل الحجاب، آیه حجاب نازل شد. و دقت بکنید، یعنی پیامبر یه شخصیتی نشون میده که توجه نداره به محرم و نامحرم، و بعدم تازه بهش میگن گوش نمیده. لذا میگه لو اطاع فی کن، اگر اطاعت میکرد در باره شما، حرف کیو اطاعت میکرد؟ یا باید بگی حرف خدا رو، یا باید بگی حرف شما رو دیگه. اگه بگیم حرف خدا رو اطاعت نمیکرده، نعوذ بالله، این پیامبر اسمت زیر سوال میره. اگه بگیم حرف شما ها رو اطاعت نمیکنه، یعنی شما غیرتتون بیشتر از پیامبره، شما میفهمید اونو میفهمه، نعوذ بالله. خب ببینید، اینا اتهامه، اینا اتهامه. برای اینکه طرف مشروعیتی برای خودش بسازد، میخواد بگه آقا من میفهمم، من دین حالیم میشه. ببینید، من به شما گفتم طرف نمیتونه به اون قله برسه، اینو میاره پایین و یه جایی میگه نه آقا من حواسم بیشتر جمع بود. من شما نمونه همین رو میبینید که بیننده عزیزمون هم هفته گذشته آمدن و روی آنتن گفتن که مثلا جلوی پیامبر دارن دف میزنن، بعد دفعه مثلا عمر بن خطاب میاد، بعد اون کنیز میذاره زیر پاش، بعد خلاصه مثلا پیامبر میفهمد که در هر سوراخی که عمر وارد بشه شیطان وارد نمیشه، یعنی جایی که پیامبر باشه شیطان وارد میشه، اما عمر باشه وارد نمیشه. یا مثلا پیامبر با زنان نامحرم خلوت کرده و صدای بلند بلند بگو و بخند، و یه دفعه عمر میاد اینا همه ساکت میشن، و بعد پیامبر مثلا میگه اینا از تو میترسن، و اونم خلاصه جایی که تو باشی چنین و چنان است، امثال اروا و کلی وصف اون شخص. خب اینا همه نشان دهنده اینه که اتهام‌هایی به پیامبر زده شد بعد از حیات حضرت، برای اینکه هم پیامبر بیاید پایین هم خودشون برن بالا، که یک بالانسی ایجاد بکنن، بتونن به راحتی برای مردم حکومت بکنن. خب این بعضی از نسبت ها، من همش هم نگفتم، خیلی بیش از این است. اما نگاه قرآنی رو ما راجع به پیامبر بیان کردیم و گفتیم. اما آیا این نگاهی که میان پیامبر رو اینجوری توهین بهش میکنن، نمیدونم لاابالی بودن و چه خودش نعوذ بالله، چه همسرانش و بالاخره این خشونت طلبی، شهوت رانی، نمیدونم موسیقی فلان، آیا اینها با نگاه تاریخی هم سازگار است یا خیر؟ اگر من فرصت دارم بگم و اگر من خدمت شما باشم
بسیار خوب. آره، من اینم عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که راه ارتباطی رو زیر نویس خواهند کرد همکاران بنده، و اگر کسی میخوان در واقع نقطه نظری دارن برای ما تماس بگیرن یا پیام بگذارن روی واتساپ، انشاءالله اینجا مطرح میشه و با جناب استاد به طرح گذاشته میشه. قبل از اینکه جناب استاد ادامه مباحثشون رو بفرمایند، یه میان برنامه ببینیم، در خدمت شما هستیم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میر و سالاری امیر یوم داری، میر و سالاری امیر یوم داری. تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی، نقطه صفحه تحت با بسم الله.
شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر، به برنامه خودتون خوش اومدین. کسانی که از اکنون پیگیر برنامه ما هستن، موضوع برنامه ما محوریت سخنان جناب استاد دوستایی هست با موضوع اتهامات اخلاقی که به پیامبر اسلام زده شده در برخی از منابع اهل سنت. پیش از هر چیزی من تقاضا میکنم علاوه بر در واقع بینندگان ما در داخل ایران یا خارج از شیعیان محترم و عزیز، اگر دوستانی از اهل سنت یا جوانان وهابی بالاخره تمایل دارن که تماس بگیرن با شبکه‌های برنامه و مباحث خودشون رو به بحث بگذارن با جناب استاد روستایی، جناب استاد همه جوره حاضر هستن و از این جهت هیچ معونه وجود نداره. میتونن تماس بگیرن یا پیام بگذارن روی واتساپ و اینجا سوالاتشون خونده میشه، مباحثشون طرح میشه و پاسخ داده خواهد شد. جناب استاد، یکی از بینندگان سوال پرسیدن که در اون مبحثی که شما فرمودید از نقل عریان ظاهر شدن پیامبر مکرم اسلام در مقابل زید بن حارثه، فرمودن که آیا وجهی داره که برای جناب زید مشخصا این قضیه جعل شده یا اینکه بالاخره اتفاقی هست؟ به چه صورت هست این ماجرا؟
بله، ببینید یه نکته ای رو من خدمت شما عرض بکنم. همیشه جریان های باطل وقتی میخوان یک مسئله ای رو جا بندازن، یکی از تاکتیکاشون اینه که این رو به شخصی نسبت میدهند که حضور نداره خودش دفاع بکنه. دقت بکنه، چون جناب زید بن حارثه که زمان پیامبر به شهادت رسید نبود اون موقع، میاد طرف میگه آقا اینو که من دارم میگم، این شما دقت کنید فضای روایت رو، عایشه داره نقل میکنه، اینجا نه پیامبری وجود دارد که از خودش دفاع بکنه، نه زید ابن حارثه وجود دارد، اما این شخصیت هایی که این بهشون نسبت داده میشه، این حرف، هر دوشون شخصیت های ویژه هن. یعنی این یکی پیامبر خاتمه که بالاخره افضل از همه انبیاست، و این یکی هم یک رزمنده شهیده، شهیدیه که در راه دفاع از اسلام شهاد هسته، و پیامبرم علاقه به این فرد داره، پسر خواندش هم هست. یعنی تمام پازل‌ها رو میذارن کنار هم و یه چیزی نسبت میدن برای اینکه مردم باور کنن. ببینید هیچ وقت نمیاد مثلا این جمله رو در باره کسی بگوید که مثلا پیامبر با او رابطه نامناسبی داشته، نمیان بگن آقا پیامبر آمد عبدالله ابن ابی رو اینجوری در آغوش کشید. میدونن آقا عبدالله ابن ابی رأس المنافقین بود و پیامبر اصلا با او ارتباطی نداشت، اینو نمیگن. نمیاد بگی که مثلا فرض بکنید آقا پیامبر ابو سفیان رو اینجوری در آغوش کشید، نه، میاد یه جوری این دروغ رو جا میندازه که بچسبه. درست. یعنی میاد دست میذاره شخصیتی که اولا پسرخوانده پیامبر بوده، پیامبر او رو دوست داشته، بهش علاقه داشته، و بعدم شخصیتی که شهید شده و خود پیامبر هم که در واقع الان نیستن، یه شهید، یه نبی خاتم، اونم شهید، یه همچین حرفی میزنن برای اینکه در بین مردم جا بیفته. کما اینکه مثلا مدل این رو باز ما داریم در جایی دیگه، مثلا آمدن یک جمله‌ای به ابوذر نسبت دادن. خب ابوذر شخصیتی است که در وصف او پیامبر فرمودن زمین و آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نفکنده، و بر روی زمین فرض کنید راستگوتر از ابوذر راه نرفته، خارج از اهل بیت، مثلا در بین فرض کنید صحابه. و این جمله رو که حضرت میخواد بفهمن، بحثش اینه که بالاخره میخواد مدح اون شخص رو بکنه و بگه این شخص خیلی راستگوه. خب ابوذر یک چنین جایگاهی داره. حالا همین ابوذر به خاطر این که از پیامبر حدیث نقل میکنه میفته پشت میله زندان.
بله.
و در تذکرة الحفاظ ذهبی ما میبینیم اصلا عمر اونا رو زندان میکنه، ابوذر، ابن مسعود، ابا مسعود، یا تو بعضی نقل ها مثلا بعضی از افراد دیگه تو مستدرک حاکم هم داریم که بالاخره بعضی از افراد زندانی میشن، من جمله آقای ابوذر. خب بله. که اینها به حبس متهم میشن. چرا؟ به جرم این که اینها از پیامبر حدیث زیاد نقل میکردن. دقت کنید، آقای شمس الدین ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 7 اسم سه نفر رو میاره، میگه عمر حبس کرد سه نفر رو، ابن مسعود، ابا دردا، ابا مسعود. به جرم چی؟ به این جرم این که اینا زیاد حدیث نقل میکنن. بعد آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین میاد نام میبره از افراد دیگری، ان عمر بن خطاب قال لابن مسعود ولی ابی الدرداء ولی ابی ذر ما هذا الحدیث عن رسول الله، چرا انقدر پیامبر حدیث نقل میکنید؟ و احسبه و حبسهم بالمدینه حتی اصیب، اینا رو در مدینه حبس کرد. و بعد هم سند دیگری میاره که میگه همین محتوا دوباره نقل شده، و بعد هم میگه این سند صحیحه. درسته؟ خب ابوذر پشت میله های زندان میفته، این آدم راستگو، به جهت این که از پیامبر حدیث زیاد نقل میکنه. بعد به همین آدم، یه احادیثی رو نسبت میدن که گفته که اصلا با هیچ عقلی جور در نمیاد، که اصلا ابوذر بیاد همچی حرفی بزنه، اصلا مگه شدنیه که ابوذر بیاد مثلا بگه به قول معروف آقا همچین داستانی وجود داره که مثلا اگه کسی بیاد و به قول معروف مثلا لا اله الا الله بگه این وارد بهش میشه، حتی اگر این آدم مثلا شرب خمر انجام بده، حتی اگر این آدم بیاد زنا بکنه، حتی اگر این آدم بیاد سرقت بکنه. ابوذر پشت میله است، از خودش نمیتونه دفاع بکنه. همیشه جریان مخالف برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشاند، میاد یک حرف نامربوط رو به یک انسانی نسبت میده که مقبوله و اون انسان هم حاضر نیست، وجود نداره که بخواد خودش دفاع بکنه، در این جمع نیست. حالا یا مثل ابوذر پشت میله زندانه، یا اینکه نه، این آدم پشت میله زندان نیست بلکه شهید شده مثل زید ابن حارثه. خب اینا رو میان نسبت میدن. نمونش عرض کردم ابوذر یا بعض از افراد مورد قبول دیگر هستن که وجود دارن. اینم نسبت به آقای زید هم همینطور. من در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از این بیننده عزیز که سوال مطرح فرمودن، و خیلی ممنون از جناب استاد دوستایی که توضیحات کامل وافی و شافی دادن در این زمینه. یکی از بینندگان ما جناب بهادوری از کرج هم ظاهراً روی آنتن هستن، اگر که ارتباطشون بسیار خوب ارتباطشون وصل نشده و از این که متصل شد ما در خدمتشون هستیم.
خب من...
وصل شد. بسیار خوب. آقای بهادوری سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله.
خوش آمدید، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد دوستای بزرگوار و جناب بابایی.
حالتون خوبه؟ الحمدلله.
الحمدلله خدا رو شکر. سپاسگزاری میکنم از جناب عالی که واقعا دارید
سلامت
تاریخ نگاری رو مجددا دارید به عموم هموطنان میرسونید که چه اتفاقاتی در سطح اسلام افتاده. ای کاش حضرت استاد دوستایی گذشتگان یه مقدار به شعور آیندگان احترام میذاشتن. الان دیگه جهان شده یک دهکده کوچک، با اینترنت و ماهواره و یک کامپیوتر سرچ که میکنی تمام ناگفته های تاریخ اسلام را آدم میتونه متوجه بشه که چه بلایی سر اسلام ناب آوردن. من حالا از اینجا شروع کنم که این قرآن یه آیه ای هست در سوره مبارکه آل عمران آیه 41، و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یعنی حضرت مریم حضرت استاد روستایی پیغمبر خدا نبوده که، ولی همین ملائکه با حضرت مریم نجوا داشتن، در تماس بودن. پس همین ملائکه میتونن با صالح مؤمنین مثل علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین علیهم السلام تماس بگیرن و نجوا کنن. زمزمه های داشته باشن. خانم سرکار خانم عایشه این رو میدونست، گفتش که بله این رو رسول خدا فرمودن که یک شاخه ای از قریش محدث الملائکه هستن و اونم فقط شاخه بنی هاشم، یعنی من هستم و بعد از من علی بن ابی طالب و سایر ائمه معصومین. سرکار خانم عایشه میگه بله ولی من اینو قبول ندارم، بنی هاشم محدث الملائکه نیستن، یعنی علی محدث الملائکه نیست. کی محدث الملائکه است؟ جناب خلیفه دوم عمر مثلا. چرا؟ همون مطلبی که شما فرمودین، برای اینکه بتونن شأن پیامبر رو ببرن پایین و مقام دو خلیفه اهل سنت رو بیارن بالا، بگن ببینید مثلا حضرت رسول اکرم هر چی گفته ها اگر هم گفته اشکال نداره، یه چیزایی از پیغمبر گفته، زیاد توجه نکنید تو کلام پیغمبر، رفتار پیغمبر همونجوری که شما فرمودید خطاهایی بوده، مثلا اگر یک جایی گفته علی بعد از من جانشین، از این جور مطالب مثلا خطاهایی داشته پیغمبر. همینم بعد از همینم آقایون مجبور شدن کتابی بنویسن نام الموافقات، یعنی جناب خلیفه عمر ابن خطاب هی اشتباهات پیغمبر رو رفع و رجوع می‌کرده و مطابق دستور پیغمبر خدا عمل می‌کرده، چیزی می‌گفته وظیفه پیغمبر مثلا، و خدا هم مثلا آیه فلان حجاب رو مثلا که شما فرمودید برای موافقت عمر نازل می‌کنه. من باب مثال مثلا خانم عایشه میگه روز رسول خدا فرمود عروسی فلانی در انصار انجام شد، گفتم بله، گفت ترانه خوان نبردن، یعنی بدون ترانه انجام شد، یعنی رسول خدا ناراحت شدن که چرا ترانه خوان نبردیم، چون پدرم ابوبکر مخالفت کرده به اجازه خواندن ترانه خوان نداد، یعنی مثلا میخوایم غیرت جناب ابوبکر دستجی رو بله از پیغمبر خیلی بالا بوده. خانم عایشه میگه اگه پدرم ابوبکر نبود رسول خدا به ترانه دختری گوش میکرده، بخاری آورده دیگه جلد 2 صفحه 179. خانم عایشه میگه حبشی آمدن در مسجد خدا مرکه گرفته بودن، برنامه های رقص و سرگرمی گذاشتن، رسول خدا اونها رو تشویق میکرده، عمر گفت اشکال شرعی داره، اینو بخاری و مسلم آوردن. خانم عایشه میگه بنی عرفته در مدینه دم گرفته بودن، رسول خدا تشویق میکرد، یه مرتبه عمر آمد گفت اشکال شرعی داره، مانع شد. برای همینم حضرت استاد روستایی ابن تیمیه میگه که قول عمر از قول علی صاحب‌تر بوده. چرا؟ چون عمر محدث الملائکه بوده نه علی. این در منهاج حاج و سنته. خانم عایشه میگه یه نمایشی یا یک تئاتری بود، پیغمبر مشغول دیدن آن بود، همین که عمر آمد آنها وسایل خودشون رو جمع کردن فرار کردن. پیامبر هم گفت عجب عمر، عجب مردی هستی، شیطان هم از تو میترسن، از من پیغمبر نمیترسن. کنیزک سیاهی اومد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله من نذر کردم در فلان جبهه اگر سالم برگردی من جلوی شما برقصم و آواز بخونم. رسول خدا فرمود به نذرت عمل کن. پیامبر ایستاده بود و این خانوم نامحرم دف و داریه میزد و میرقصید. ابوبکر آمد و رقاصه اعتنا نکرد، علی آمد اعتنا نکرد، عثمان آمد اعتنا نکرد. همین که آقای عمر آمد رقاصه ترسید، اون داجره رو گذاشت روی زمین رو نشست روش از ترس عمر. پیامبر فرمود عمر عجب آدمی هستی، شیطان فقط در تو حساب میپره. سوال، برای چی خانم عایشه اینها رو میساخته؟ برای چند هدف؟ برای اینکه بگه پیامبرم خطا میکرده ها، این افراد پیرامون پیامبر مثل ابوبکر و عمر و دیگران بودن که به پیغمبر تذکر میدادن. پس اگر جای رسول خدا فرموده علی پس از من خلیفه است، پیامبر از این خطاها زیاد داشته. یه مثال دیگه بگم، خانم عایشه در شأن آیه انذر عشیرتک الاقربین میگه آیه نازل شد که پیغمبر تو اقوام نزدیکت رو دعوت کن بترسون از انحراف جهنم. پیامبر هم فلانی رو فلانی رو دعوت کرد، از جمله دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت تو هم بیا. میگه حضرت زهرا اومد، پیغمبر بهش گفت من به توی دخترم هشدار میدم که تو هم از آتش جهنم بترس، چون تو هم در معرض آتشی. حالا ببینید، من با مثال وقتتون رو میگیرم، این حدیثا چه کسایی ساختن. سوال، سالی که این آیه نازل شد خانم عایشه متولد شده بود یا نه؟ یعنی سال سوم بعثت. اگر هم متولد شده باشه کودک خوشسالی بوده. دو، ناقل بعدی ابو هریره بوده که سال هفتم هجری مسلمان شده بوده، راوی حدیث که اصلا مسلمان نبوده اون زمان، آقای ابو هریره. دو، سه، ابن عباس متولد نشده بود، تازه متولد شده بود، راوی بعدی. اوسیبن مخارب نقل میکنن، او در مدینه به دنیا اومد، مسلمان شده بود، در مکه آیه نازل شده. چهار، زید ابن عمر راوی بعدی که در حال رجال اصلا همچین شخصی وجود نداره. پنج، انس ابن مالک در عین نزول آیه نوزاد بوده. شش، برای ابن عازب در جنگ بدر خوشسال بوده. هفت، آقای بناب ابو امامه هم ناقل حدیث است، اون هم بین 5 نفر مشترک معلوم است که سوال این چند نفر از خانم عایشه این حدیث گرفتن که ایشان هم در عین نزول آیه اصلا متولد نشده بود. حضرت زهرایی که آیه تفسیر داره براش نازل شده، ان آیه اینکل کوثر براش نازل شده، ایشان در عین نزول آیه انزل اشعه الاقربی حضرت زهرا چند ساله بوده مگه؟ اینو می‌خواستم شما توضیح بفرمایید، دست بزنید که وهابیون به نظر بنده، به نظر این بنده حقیر، اینا در دانشگاه یهود فارغ تحصیل میشن، چون دارن سعی میکنن که یه جوری شأن رسول مکرم اسلام رو انقدر پایین بیارن پایین و عظمت صحابه محترم مثل ابوبکر عمر عثمان رو ببرن بالا. ممنون، سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی ممنون از جناب آقای بهادری عزیز که نکات بسیار خوبی رو مطرح فرمودن. بعضی از نکات رو هم در بیانات استاد دیدیم، ایشون مجدداً یادآوری کردن. خیلی ممنون از آقای بهادری. جناب استاد دوستایی، اگر نکته‌ای هست پیرامون صحبت آقای بهادری از شما میشنویم.
درباره این مسئله ای که روایتی که فرمودن که پیامبر مثلا گفته یا فاطمه سلینی ما شئت، از مال من هر چی می‌خوای بخواه و اما قیامت مثلا او تو رو من نمیتونم به قول معروف کاری انجام بدم و اعمالت و حرفاست، تو بعضی نقلا بله راست میگن، آقایان اهل سنت آوردن ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین پیامبر این رو آورد. خب به لحاظ تاریخی حالا علامه عسکری این رو خیلی قشنگ بررسی کرده، این ماجرا رو دقیق علامه عسکری بررسی کرده. خب طبیعتا ما نمیرسیم همشو بگیم، اما این نکته رو اشاره کردن نکته دقیقیه که آیه و انذر عشیرتک الاقربین کی نازل شده. آقایون میگن سال سوم بعثت. خب حضرت زهرا سلام الله علیها کی متولد شدن؟ باز آقایون نقل دارن سال پنجم بعثت. یعنی اصلا اون موقع نبودن حضرت. و بعد جالب اینجاست که مثلا بعضی از راویان این ماجرا کسانی هم که اصلا اون موقع مسلمان نشده بودن، مثل آقای ابو هریره. خب آقا تویی که اون موقع اصلا مسلمان نشدی، اون خیلی خوشبینانه بگیم سه سال آخر پیامبر مسلمان شدی، اگه دیگه خیلی دست بالا بگیریم، تو سه سال اول کجا بودی؟ یعنی مثلا شما فرض کنید که این سال 20 مثلا اگه مسلمان شده باشه، 20 به 100 23 به 100 17 سال قبل اسلام این آغاز، این کجا بوده که بیاد همچین چیزی روایت بکنه؟ لذا اینا یک دستایی برای اینکه اهل بیت علیهم السلام رو از گردون خارج بکنن و در واقع به اونها توهین بکنن به گونه های مختلف. خب این اجمالا در مورد سخنانشون. اما من بحثمو به با توجه به فرصت محدودی که داریم به یک جایی برسونم و بعد انشاءالله بحثای بعدی مونو برای جلسات آینده. ما بیان کردیم، گفتیم که بله به قول معروف نسبت‌هایی به پیامبر دادن، نسبت‌های اخلاقی، برای اینکه حضرت رو زیر سوال ببرن، بیان بگن آقا ما دین می‌فهمیم، ما اشکالات پیامبر رو رفع و رجوع می‌کنیم، ما بودیم در کنار حضرت و نمی‌ذاشتیم لغزشی داشته باشه، چون خودشون لغزش داشتن، لغزش‌های متعدد داشتن. خب بابا وقتی یک شخصی انقدر مشکل داره که میاد بیان میکنه میگه آقا من ان لی شیطانا یأترینی، آقا من شیطون دارم، شیطون گولم میزنه، یا مثلا اون یکی میاد به گونه دیگه حرف میزنه، خودش داره اعتراف میکنه ولیت و ولست و به خیرکم، من بهترین شما نیستم، اومدم خلیفه شدم. درسته. که بعد خود اول حسن گفتم که بله در جمع علی بن ابی طالب از او بالاتر بود، یا اون یکی میاد میگه که لولا علی لهلک عمر، یا ما کانم معذره ای نباشد که جز این که علی در او باشد و امثال این حرفا. خب این نشون دهنده اینه که اینا از پیامبر بسیار پایین تر بودن، اما برای اینکه بتوانند بر مردم حکومت کنند یک سری موارد توسط جعالان جعل شد که نمونهایش اینا بود که خدمتون گفتم. اما گفتیم صورت قرآن پیامبر با اینا سازگاری نداره و اونی که خداوند در قرآن به پیامبر توصیه میکنه میگه که حتی تو بد اخلاق باشی، اگه یه مقدار تون مزاج باشی، مردم از دورت پراکنده میشن، چه به این برسه که نعوذ بالله این پیامبر بیاد اهل خلوت با نامحرم و اهل نمیدونم موسیقی های شیطانی و اهل این باشه که زنانش توجه نداشته باشن و و و و و خشن باشه و به شدت بیاد بیش از جرم مجازات بکنه. خب معلوم همه جعلیه. این صورت قرآنی با این صورت روایی که آقایون درست کردن سازگاری نداره، اما با صورت تاریخی پیامبر هم این روایت سازگاری نداره. شما ببینید، اصلا من نمیخوام دوره نبوت رو بگم، اصلا با صورت تاریخی اون حضرت در عصر جاهلی قبل از نبوت، پیامبر یک لقبی داره به نام امین، معروف محمد امین صلی الله علیه و آله. خب چرا به ایشون میگفتن امین؟ آیا مثلا امانتدار خوبی بود، مردم پول پیشش میذاشتن، فقط این بوده؟ آیا مثلا یک آدم فقط صرفا راستگو بود که مثلا به حرفاش اعتماد میشد، فقط این بوده؟ نه، این نیست. اصلا این واژه امین رو چرا به پیامبر نسبت دادن؟ آقای نووی در کتاب تهذیب الاسماء واللغات جلد اول از قسم اول چاپ دارالکتب العلمیه یه حرفی داره، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 24 تهذیب الاسماء واللغات چاپ دارالکتب العلمیه صفحه 24 عبارت این پایینه، دقت بکنید، میگه خداوند پیامبر رو چگونه در واقع قرار داد؟ ان برعه من دنس الجاهلیه، خداوند ایشون رو از آلودگی های جاهلیت در واقع مبرا دانست، مبرا کرد، و من کل عیب، از هر عیبی پیامبر مبرا بود، و منحه کل خلق جمیل، و تمام اخلاقهای نیکو رو در او قرار داد. حتی چه زمانی؟ دوره جاهلی داریم گه، حتی کان یعرف فی قومه بالامین، به گونه ای که در میان قوم خودش به امین شناخته میشد. چرا؟ لما شاهدو من امانتهی و صدقهی و طهارتهی و طهارته. پیامبر رو مشاهده کردن که یک، انسان امانت داریست، دو، انسان صادقیست، یعنی در گفتار و در رفتار، و سه، انسان طاهریست، نه فقط دستاشو خوب میشوره، نه، این طهارت منظور این نیست، طهارت ظاهری و باطنی در همه جنبه ها. اینجوری پیامبر رو دیدن. پیامبر رو ندیدن که به اون نامحرم خلوت بکنه. پیامبر رو به خاطر این بهش نگفتن امین که مثلا اهل موسیقی های آنچنانی باشه. بهش نگفتن امین که لاعبالی باشه همسرش مثلا کنار هر کسی بنشینه. نه، طهارت داشت در همه جهات. صادق بود در همه جهات. به این خاطرش گفتن امین. واژه امین فقط به این نیست که آقا مثلا یه صندوقی داره و پول مثلا توش امانت نگه میداره، مگه فقط ایشون بود؟ خیلی ها بودن در اون دوره که امین مرد، اصلا در طول تاریخ بوده، چرا اونا معروف نشدن به امین؟ پیامبر معروف شده به امین. یعنی امانته و این امین بودن از تمام جوانبه، نه فقط صرف این که مثلا صندوقدار خوبه. خب الان بانک ها هم خوبن، بانک ها هم صندوق هاشون نگه میدارن، اما کسی بانک مثلا لقب امین نمیده. این امین بودن به جهات مختلفه، با اینکه در اون دوره افراد دیگه هم بودن که پول مردم رو نگه هم داشتن، اما این طهارت ظاهری و باطنی داره. لذا با شخصیت تاریخی پیامبر در عصر جاهلی هم نمی‌سازه. در عصر اسلامی چی؟ ما ببینید، بارها و بارها بینندگان عزیزمون رو شنیدن، در کتاب‌های درسی حتی دوره ابتدایی ما هم بود که میگفتن آقا وقتی پیامبر آمد و شروع کرد به تبلیغ رسالت و مسائل دینی، خب قریش خیلی مخالفت کردن. اینجا حضرت ابو طالب رحمت الله علیه و صلوات الله سلام علیه یک شخصیتی بود که تمام قد از پیامبر دفاع کرد. خب حضرت ابو طالبی که تمام قد دفاع کرد، اینا در نتیجه دفاعشون نتونستن پیامبر رو بکشن. نتونستن. آمدن چکار کردن؟ به پیامبر وعده چی دادن؟ زنان و اموال. آقا دخترهای زیبا بهت میدیم، مال زیاد بهت میدیم، نمیدونم انعام یعنی مثلا گوسفند و گاو و این چیزا قرار میدیم، از اسلام دست بردار. که پیامبر میفهمه اگه خورشیدو در دست راستم قرار بدید و ماه رو دست چپم دست بر نمیدارم. شما ملاحظه بفرمایید کتاب البدع و تاریخ آقای مطهر بن طاهر مقدسی جلد چهارم در مکتبه ثقافت دینی چاپ شده، خب در صفحه 149 میگه و اقبلوا علیه، اقبال کردن به پیامبر، یرغبونه فی المال والانعام و یعرضون علیه الازواج. به پیامبر اقبال کردن، تشویقش کردن، گفتن آقا مال بهت میدیم، انعام حیوان بهت میدیم، حشم یعنی گاو و گوسفند و اینها، و یعرضون علیه الازواج، آقا بیا ازواج زنان مختلف بهت میدیم، از این تعالیم دست بردار. پیامبر گوش نداد. لذا اینا آمدن چیکار کردن؟ میگه فلما اعیاهم امره و یأسوا ان یستنزلوه عن دینه به شیء من حطام الدنیا، زمانی که مایوس شدن از این چیزا به پیامبر گفتن خب حالا معجزه نشون بده. درست شد؟ معجزه نشون بده. پیامبر قرآن آورد، بعد گفتن نه نمیدونم چیکار کن چیکار کن و ادامه ماجرا. من حرفم اینه، ببینید شخصیت پیامبر در دوره جاهلیت به خاطر طهارت ظاهری و باطنی که داره معروف به امینه و کسی نمیتونه در او رسوخ بکنه. شخصیت پیامبر در اول اسلام به خاطر به قول معروف اون ثابت قدمیش و ثبات قدمی که در مسیر حق داره به گونه ایست که گردن کلفتا ثروتمندان قریش، سرمایه‌دارای قریش میان بهش مال عرضه میکنن، میان میگن آقا ما بیا کلی اسب و نمیدونم گوسفند و گاو در اختیار قرار بدیم، انعام. میان زنان متعدد بهش عرضه میکنن. اون وقت این پیامبر نمیپذیره. اون وقت آیا این پیامبر میتواند شخصیتی باشد که بیاید و عرض کنم خدمت شما با زنان نامحرم خلوت بکنه؟ یا یه نمونه دیگه از این شخصیت تاریخی من خدمت شما نمایش بدم و بینندگان عزیزمون ببینن که به قول معروف زنی لباس نازک تن میکنه، پیامبر به شدت با او برخورد میکنه. در کتب مختلف این آمده، کتاب صحیح سنن ابی داود آقای محمد ناصرالدین البانی نوشته، جلد دوم کتاب چاپ مکتبة المعارف در ریاض عربستان. ملاحظه بفرمایید، عبارت رو من خدمت شما نمایش بدم، صفحه 520. ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول الله و علیها ثياب و رقاق. این بر پیامبر وارد میشه، لباس نازک تنشه، پیامبر صورتش رو برمیگردونه. بعد ما ان المرأه اذا بلغت المحيض لم تصلح ان یرا منها الا هذا و هذا و اشار الی وجهه و کفیه. آقا زن زمانی که به سن بلوغ برسه و بالاخره اون مسائل در واقع قاعدگی و ماهیانه نباید از او دیده بشود جز صورت و کف دستان. خب آیا پیامبری که شخصیت تاریخش اینه نعوذ بالله میاد دست بکشه روی صورت زن نامحرم، یا نعوذ بالله دست بکشه روی مثلا پایین گردن زن نامحرم، رو سینه زن نامحرم، آیا این کارو میکنه؟ خب این شخصیت تاریخی اینه، یعنی در دوره جاهلیت معروف به امین به خاطر طهارت ظاهری و باطنی، در دوره اسلام زنان متعددش عرضه میکنن، اول اسلام نمیپذیره. زنی خواهر عایشه دختر ابوبکر با لباس نازک ظاهر میشه، صورت برمیگردونه، و برخورد شدید میکنه باهاش. اون وقت این میاد با نامحرم خلوت بکنه، این میاد دست بکشه رو صورت نامحرم یا مثلا زیر گردن یک نامحرمی. اینا نه با نگاه قرآنی درباره پیامبر اتهامات اخلاقی سازگاری داره و نه با نگاه تاریخی. بنابراین قطع و یقین این موارد جعلیاتیه که دشمنان پیامبر و مخالفان ایجاد کردن. برای چی؟ برای اینکه مسیر امامت و خلافت رو منحرف کنن. بگن آقا این آدم یه آدمیه که نه مشروعیت داره، نه اصلا به مسائل اخلاقی توجه داره. آقا حرف این آدم به درد گوش کردن نمیخوره و امثال این حرفا. بقیه مباحثمون نمیرسیم با توجه به وقتمون و باقیمون انشالله برای جلسه آینده.
بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب استاد استایی عزیز. سوالاتی هم فرستاده شده بود که حالا یا خارج از موضوع برنامه هست یا اینکه پاسخ دادن به اونها طول تفصیل میخواد، انشالله در جلسات آینده جناب استاد ازشون خواهیم پرسید و جوابهای جناب استاد رو خواهیم شنید. خیلی تشکر میکنم از جناب استاد دوستای عزیز برای طرح مباحث زیباشون و همچنین متشکر از شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولیعصر که تا این لحظه بله فرصت دیگه به اتمام رسید. اگه نکته ای هست؟
من خیلی کوتاه میخواستم
بله بفهم
یه نکته ای رو به قول معروف بگم در مورد همین دست به دست خوردنا و این حرفا. ما بعضی از موارد رو داریم که به قول معروف در بعضی از سایت ها هم آمده، مثلا سایت فتوا اسلام آنلاین که یک بحثی مطرح میکنه المصافحه بین الجنسین. آقا میتونم برای خاطر جنس مخالف دست بدن با هم دیگه؟ جمله میگه آقای شیخ یوسف قرضاوی، میگه در موقع اضطرار و امن از فتنه جایز است. بعد استدلال میکنه، دقت بکنید صفحه مانیتور من رو اگر بینندگان عزیزمون ببینن، و استدلوا بان عمر قد صافح النساء، عمر با زنان مصاحبه میکرد. عندما امتنع رسول الله ان مصافحتهن، زمانی که پیامبر از مصافحه با اونها، دست دادن با اونها و خلاصه این مسائل امتناع میکرد. و بعدم میگه ان ابابک قد صافح عجوزا فی خلافته، ایشون در خلافت خودش با یک پیرزنی مصافحه کرد. بالاخره بله، حالا مصافحه هم به دست به دست میگن هم صورت به صورت. بالاخره این مواردیه که اینجا آمده و به قول معروف بعدم میان روایتی میارن که بله پیامبرم نامحرم موهاشو میباف برای توجیه این مسئله.
بسیار خوب، انشاءالله بیشتر خواهیم شنید از جناب استاد روستایی در جلسات آینده پیرامون این مثال هایی که میفرمایند. و مجددا تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودین. انشاءالله که ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. شبتون بخیر، یا علی مدد، خداحافظتون باشه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته، ابو صالح